Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'laha wa baniha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk wa al'an a'da'ahum ajma'in bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma al'anil jibt wa ta'ut wa na'thal rahmatika ya arhamar rahimin. Jihati ta'jil dar faraj imam zaman alayhi salam wa salamati hazratishun salawati marhamat befarma. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو روز گذشته توفیق بود به این مطلب توجه بکنیم که اگر اطلاعات ما نسبت به اون چیزی که در واقع به ما میرسد، اطلاعات ما غلط باشه، ناقص باشه، مبهم باشه، این موجب می شود که بعداً ما با یه سری شبهات درگیر بشیم. خاصتاً اینو برای دوستان جوان و نوجوان در واقع عرض شد. دانستیم که اون چیزی که گاهی ما می شنویم یا توی کتابای تاریخ می نویسند که مسلمانان صدر اسلام خیلی عجیب غریب بودن، غیر از اونایی که شهید شدن، حضرت حمزه و دیگرانی که شهید شدن، چون شهدای بدر و اینها ستوده شدن، اونایی که بعدن ماندن تا رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اونها کسانی نبودن که قرآن اونها رو مدح کرده باشه. بسیاری از اونها رو قرآن مذمت میکنه در نفاقشون، در سستی ایمانشون و در تنها گذاشتن پیامبر اکرم. امروز انشاءالله توفیق داشته باشیم یه بحث رو در تکمیل و در واقع تمام کردن اون بحث انشاءالله گفتگو کنیم. عرض به خدمتتون که اگر قرار بود دین خدا که به دست مردم میرسه، اگر قرار خدا بر این بود که دین خدا از طریق یه متن به دست مردم میرسید، یه کتاب، یه نوشته، یه لوح، اگر اینجوری قرار بود به دست مردم برسه، ببینیم چجوری میشد. و اگر متاسفانه به خیال بعضی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط یه نامه بر بودن، ایشون وظیفه داشتن که یه قرآن رو بیارن به امت برسونن، بعضی ها چنین تخیلی رو دارن. حالا فرض میکنیم که حالا اینو بپذیریم، فرض کنیم قرآن دست مسلمان ها رسیده و مسلمان ها قراره با این دینداری کنن و به بهشت برن. الان شما وضع مسلمان های جهان رو با این قرآن ببینید. هر کس برای خودش یه گروه تشکیل میده و هر کس میگه برداشت من از قرآن اینه. داعشی میگه شیعه رو باید کشت، اون میگه اون یکی رو باید کشت، اون میگه تو داری اشتباه وضو میگیری. یعنی کافیه فقط شما یه سر بزنید توی فقه مذاهب، فقه این گروه های مختلف مسلمانان که چجوری فقهشون رو در واقع میگن ما از قرآن گرفتیم، یا باورهاشون رو میگن از قرآن گرفتیم. میگن این که ما صحابه رو انقدر بزرگ میداریم چون قرآن گفته. حالا دلایلشون چیه؟ درسته؟ غلطه؟ اینا بحثش جاش اینجا نیست. اینا بحثیه که علما کردن و موجوده میشه دید. اهم از این که یه نفر از یه متنی غلط برداشت بکنه یا نه عمدن یه برداشتی بکنه. فَمَنِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. قرآن یه آیاتی داره که بر اون کسی که تلاوت میکنه امر مشتبه میشه که آیا منظور این بود یا این بود. حالا یه عده که بیماری قلبی دارن و دنبال فتنه ان، میرن سراغ این آیات، آیاتی که آدم توش اشتباه میکنه، بعد میان این طرفشو به مردم میگن، یکی دیگه میاد اون طرفشو میگه. عرض کنم که اگر یه متنی رو خدا بفرسته که مردم با آن مسلمانی کنن و دینداری بکنن، اون قاعده‌ای که ما داریم تو مردم میبینیم اصلا چنین چیزی امکان نداره، چون مردم مزاجشون اینه که از متن برداشت‌های مختلف میکنن. جالب، این اصلا اختصاص به قرآن هم نداره. شما الان نگاه کنید، مثلا یه مولوی یه اشعاری رو گفته، یه عده این طرف اشعارشو میخونن، تکفیرش میکنن، میگن این چیزایی که گفته همش کفریاته، یا رو بعضیش کفریاته، یه عده محو اون غرق شدن در مثنوی، میگن هر چیزی که گفته وحیه. حافظو میخونید، یه عده میگن همش دنبال شراب می و مستی بوده و ساقی و شاهد، یه عده میگن اینا چه اصطلاحات عرفانی بلندی بوده. درسته؟ یعنی کافیه نوشته دست مردم بیفته، هر کس به یه طرف میکشه. عنایت فرمودین، این یه بحث کاملا عقلیه. رضا به خدای متعال عرضه بداریم که خدا یا خداوندا، شما با آمدن رسول خدا و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله اراده فرمودید که مردم برن سراغ قرآن. اگر چنین اراده ای فرمودین، پس همه چی درست اوکیه. یعنی مسلمونا باید همدیگه رو پاره پاره بکنن، مسلمونا باید همدیگه فوش بدن، همدیگه رو تکفیر کنن و همین چیزایی که میبینیم دیگه. این نمیشه. این اگه قرآن نبود، قرآن تنها دارم میگم، و مردم کمتر به جون هم میافتادن. قرآن که اومد به اسم قرآن، هر کی هر کاری خواست کرد، پایساب قرآن گذاشت. این خیلی بحث پیچیده ای نیست. من گمان میکنم هر کس به تاریخ نظر کنه، به وضع موجود نظر کنه، همجوری بشینه تنهایی بیاندیشه که اگه یه کتابو بدن بگه مثلا کشوری، بگن آقا شما بر مبنای این عمل کنی، چه اتفاقی میفته؟ هیچ جایی هم شما ندیدین قرآن به شما گفته باشه اطیعوا قرآن، اطاعت کنی قرآنو. هیچ جا ندیدین. هیچ وقت پیغمبری امامی به شما نفرموده که برین هر چی قرآن گفت اونو اطاعت کنین و اون میشه دین. قرآن کریم مکرر میفرماید ما پیغمبر فرستادیم که پیغمبر اطاعت بشه. پیغمبران هم که می اومدن گفتن فتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا پیشه کنید و مرا اطاعت کنید. خیلی عجیبه یه نفر بیاد بگه آقا هر چی من میگم گوش کنید. خب وقتی از جانب خداست دیگه تواضع که نباید بکنه. فتقوا الله و اطیعون، برین آیاتی که اشاره داره به اینکه اطاعت کنید رسولان الهی رو، و خدای متعال محکم فرموده است که من یطع الرسول فقط اطاع الله، نه من یطع القرآن. هر کس رسول را اطاعت بکند الله را اطاعت کرده. چون اگر قرآن به شما فرمود اطیع الله، شما چیکار میخواییم بکنیم؟ فرمود خدا را اطاعت کنیم. بعضی از این وهابی ها میگن که اطیع الله یعنی قرآن را اطاعت کنیم. خب باشه بفهمی قرآن را اطاعت کنیم. من با یکی این وهابی صحبت میکردم، گفتش که قرآن نوره، ما باید قرآن اطاعت کنیم. گفتم خب چشم اطاعت میکنیم، که مشکل نداریم. گو به هیچ چی دیگه هم نیاز نیست. گفتم خب چی بهتر از این؟ شما میشه لطف کنیم به من بگید نماز صبح دو رکعت کجای قرآنه؟ گفت این از صحابه ما میپرسیم، از صحابه میفهمیم، از عمل صحابه. گفتم ای بابا باز که رفتی بیرون قرآن. تو من نگفتی قرآن همه چیش روشنه. من قرآن به من نگفت از قرآن اطاعت کن، نگفت از صحابه که اطاعت کن. اگه بگی نه چاره نیست، باید بریم ببینیم اونا چیکار کردن، خب دیگه پس انقدر سنگ این که قرآن کافی، قرآن تنهای همه کار میکنه به سینه نزن دیگه. حالا حداقل تو ارزشو نداری نماز صبح دو رکعت را قرآن دراری. اگه امام در بود اون علم داره، تو که نمیتونی دراری. کدومی که از احکامی که ما داریم انجام میدیم، علما، فقها، شیعه، غیر شیعه، وهابی، کدومشون ادعا میتونن بکنن این حکم رو به تمامه از قرآن درآوردن؟ به تمامه عرض میکنم، نه اینکه قرآن گفته نماز به پا دارید. خب بعدش چیکار کنم من؟ این احکامی که شما تو رساله میبینید این از قرآن در اومده یا از روایت در اومده یا از روش پیغمبر اکرم در اومده صلی الله علیه وسلم؟ درسته؟ خب پس ببینید، به منطق عقل اگر خدای متعال مردم رو رها کنه و اونها رو به کتاب در واقع ارجاع بده و واگذار بکنه، اول اختلاف. اما اگه یه نفری رو خدا تعیین کنه بگه هر چی این گفت بگین چشم، دیگه هیچ اختلافی نمیمونه، هیچ اختلافی نمیمونه. و قرآن اینو توصیه کرده و قرآن اینو دستور داده و خدا اینو خواسته. اصلا داستان انبیا یعنی همین. پیغمبر قرآن رو نیوردن به مردم میگن برین سراغ قرآن به من کاری نداشته باشین. پیغمبر قرآن رو آوردن بگن این شاهد است، این آیت خداست، این گواه من است که پیغمبرم، یعنی از من اطاعت کنید. اینات فرمودین. این بحث رو تأمل بفرمایید. اینجا ما نقطه بذاریم. این بحث از چند طریق درش هیچ تردیدی نیست. کسی قرآن تلاوت کنه به این میرسه. روایات رو ببینه به این میرسه. تاریخ رو بخونه به این میرسه. بشینه با منطق عقل مطلب رو دنبال کنه به این میرسه. اختلاف مسلمونا رو با هم الان ببینه به این میرسه. در طول تاریخ اختلاف مسلمونا رو ببینه به این میرسه. کربلا چیه داستان؟ خب هر کی ادعا داره من درست میگم، من درست فهمیدم دینو. خب این که دین نشد که، این که موجب تفرقه شد که. لذا قرآن میفرماید که به رسول خدا که ما به تو نازل کردیم که تو برای مردم بری مطلب رو روشن کنی، لتو بینه، تو تبیین بکنی، روشن کنی. تو سوره نحل اونجا انشالله آیاتشو ملاحظه بفرمایید. ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه تو برای مردم تبیین بکنی. و جالبم هست مردم نمیدانند قرآن چیه تا پیغمبر براشون بخونه، و مردم نمیدانند این آیه چی میگه و حکم چیه تا پیغمبر براشون تبیین بکنه. یعنی اگر که آیه نازل میشه این کارو بکنید، مسلمونا سرشون نمیزن پایین برن میگن ما رفتیم این کارو بکنیم، نمیدونن چی کار باید بکنن. پس دین خدا برای اطاعت با محوریت فرستاده خدا در واقع شکل میگیره. بعد پیامبرم داستان همینه. یعنی اگه پیامبر خدا از این دنیا بروند صلی الله علیه و آله و مردم رو رها کنن، یه سری مسلمونایی در طول 23 سال در واقع درست شدن که قرآنی وسط دارن، وقتی اینا باز بعد میافتن به جون هم و داستان خرابتر میشه. ببینید بین قبایل اختلاف، دعوا میکنن، نظامی دارن، مشکلاتی دارن، اما اگه قرآن بیاد وسط به اسم دین مشکلاتشون میشه صدها برابر، چون هر کی از قرآن یه برداشتی میکنه به جون اون یکی میفته. لذا به منطق عقل برای اینکه بین امت اختلاف نیفته، هر کس از قرآن برداشت خودشو بر دیگری تحمیل نکنه، و در واقع حکم عقل باید یه نفر تعیین بشه بگه دین خدا اینه، و خدا اینم تعیین کرده خیلی روشن. لذا محور دین و دینداری شخصه. اینو توجه بفرمایید. اینایی که مسلمان ها شعار میدن اسلام نمیدونن فلان، دین خدا فلان، همه اینا درسته، ولی در مقام عمل دین خدا امیرالمؤمنین علیه السلام، السلام علی الدین الله القویم و صراط المستقیم. دین برپای خدا تویی. روایات فراوان داریم در شیعه و سنی، تعداد روایتش بیشتر از روایت راجب نمازه، که تو عمود دینی یا امیرالمؤمنین، درسته؟ عمود دینی. منتها خب من اگه اینو نشنیده باشم، توجه نکرده باشم، خب تو این ورطه میفتم و گرفتار میشم. میگم آقا کی داره حق میگه، کی داره باطل میگه، چه شت و شلوغش. می آقا نه هیچ خبری نیست، همه چی سر جای خوش درسته، با امیرالمؤمنین علیه السلام باش، هیچ مشکلی نداری. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، یعنی همین، یعنی بیرون هر چی شلوغ، امواج اندازه کوه، زمان طوفان نوح اینطوری بود دیگه، همه اینا هست درسته، توی کشتی باش هیچ مشکلی نداری، آب تو دلت تکون نمیخوره. توجه فرمودین؟ این کشتی، کشتی نجات، این نظامی است که خدای متعال قرار داده. بعد سقیفه این نظام رو معکوس کردن، گفتن اونایی که خدا تعیین کرده رو بریزین دور، دین خودمون میفهمیم، ما چی کم داریم؟ خب اومدیم دین رو بفهمیم، تو سر کله هم میزنن، آخر قرار میشه اونی که حاکمه هرچی اون میفهمه دین همون باشه. دقت کنی؟ یعنی بازم اینا به جای این که بگن مردم بفهمن، تبدیل کردن به چی؟ به این که هرچی حاکم میفهمه. چون اینجوری که نمیشه که هرکی از گرده را رسید بگه من اینو فهمیدم، خلیفه دوم الان حاکمه، هر عربی بیاد بگه من اینو فهمیدم، درست میشه؟ نه جامعه شکل میگیره، نه مسلمان ها یک پارچن، هیچ اتفاقی نمیفت. پس اصل داستان اینه که امیرالمؤمنین بره جاشه که دیگه بیاد. اصل داستان اینه. قرآن و همین بهانه است. قرآن و اسلام و بفهمیم و بخوانیم و این همش بهانه است. کسی حق داشت اونجا چیزی از قرآن بفهمه به خلیفه دوم بگه این کارت غلطه؟ بابا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن من رفتم اینجور شد گفتگو با ابوبکر اینطور. حضرت میان به ابوبکر میگن ابوبکر عمر اونجا بودن میگن ببینم شما دوتا به من بگید این آیه تطهیر در مورد شما نازل شده یا در مورد حضرت صدیقه و ما؟ اونا میگن در مورد حضرت صدیقه و شما نازل شده. خب بحثی ندارین؟ خب آیه تطهیر که خدای متعال میفرماید از اینها رجس دوره، اینا پاکن و و و، تو آیه تطهیر اگه کسی نسبتی بدهد بعد سوال میکنن از خلیفه دوم فلانی اگه مسلمونا بیان همه شهادت بدن بر یه معصیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها مرتکب شده تو میپذیری و حکم جاری میکنی؟ گفت آره میپذیرم، حکم جاری میکنه. حضرت گفتن پس کافر شدی. کافر شدی؟ آیه قرآن میگه اینجا اصلا ناپاکی وجود نداره. ببین این هنوز شکل نگرفته داستان سقیفه، هنوز گلشون خوش نشده با این دروغ و دغل. میان جلو میگن قرآن قرآن قرآن. کدوم قرآن؟ معاویه که قرآن رو سر نیزه میکنه به قرآن عمل میکنه؟ اصلا قرآن میفهمه؟ اینا همش حق بازیه، همش حق بازیه. من به اقتضای شغلم کارم مکرر با این علمای وهابی چه در مکه چه در مدینه چه اینجا صحبت کردم، با همشون هم گفتم با قرآن بریم جلو که ادعا میکنم ما قرآنی هستیم. لطف خدا عنایت امام زمان همشون به گل نشستن. یعنی شما فکر نکنید قرآن میفهمه. نه اصلا اینطوری نیست. اگه قرآن میفهمید این همه آیه امام سجاد علیه السلام آیه میخونن اون پیر مرده که قرآن رو حفظه میگه انگار من این آیاتو اصلا نشنیده بودم تا به حال. اینه وضع مسلمان. به هر حال پس عنایت بفرمایید اینی که ما مسلمان ها رو جمعیتشون رو زیاد بکنیم و هی بزرگ نمایی بکنیم و اسلام عزیز است و اینا همه شعار است برای این که در سقیفه بیان و مردم رو بچاپن، دین خدا رو تحریف بکنن و کسی دیگر رو جای امیرالمؤمنین علیه السلام بنشانن. اصل داستان اینه، اینو خوب توجه کنید. بقیهش دیگه حاشیه است، بقیهش توضیحات اضافه است. ببینید بعد 1400 سال که همواره، یعنی عموما حاکمیت با اونا بوده، ببینید امام زمان چجور در واقع هدایت میکنه و خدا چجور هدایت میکنه که ما اینجا نشسته ایم لطف خدا عنایت امام زمان، دلمون با امیرالمؤمنین با سید الشهدا است با اهل بیت. خیلی عجیبه ها. این همونی که قرآن میگه که یریدون لیطفئوا نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش بکنن ولی نمیشه، نمیشه. شما تو واقعه کربلا این طرف مظلومیت، مقهوریت، اسارت، ذلت همه اینا رو میبینید، اون برات سلطنت، حاکمیت، نمیدونم اقتدار، نمیدونم برتری جویی، اینا رو میبینید دیگه. درسته بر تخت ها بنشینن اینها رو به صورت کنیز بیارن بعد ذلیلشون بکنن، درسته. خب حالا بریم ببینید، برین دارالاماره رو ببینید، اون بساط رو ببینید، اون ورم اون نگینی که اونجاست رو ببینید، درسته. اونایی که تو خرابه بودن، اونایی که اینجور ذلیلشون کردن، وقت تازه یه حرمی اونجاست، حرم از رقیه، هنوز دست بر نمیدارن. بازم میگن اون حرم دروغینه. من یه بار یکی داشت اصرار میکرد دروغینه، گفتم عزیز من ببین دروغش اینه، اگه راست بود چی میشونه؟ میگن وجود نداره به تعبیر ایشون. در حالی که اگه کسی این ستاره درخشان شامو بخونه اونجا میبینه اسنادی که مبنی بر این که سندهای تاریخی وجود داره، بر این که هست رقیه وجود داشته، اونجایی که آب به قبر افتاد، قبر رو اومدن تعمیر بکنن و و الی آخر، که حالا انشالله اونو مطالعه میفرمایید. به هر حال این توضیح لازم بود بدانیم. من اینجا جمع‌بندی بکنم. ببینید محال است دین خدا را بتوان با یک متن پیش برد. افراد هیچ بیماری هم نداشته باشن، فی قلوبهم مرضون این هم نداشته باشن، قصد و غرضی هم نداشته باشن، به طور طبیعی یه متن رو میخونن، برداشتای مختلف میکنن به طور طبیعی. هر چقدر هم شما دقیق بنویسین، من قانون اساسی کشورها رو دقیق نمی نویسن. یه وکیل این وری میکشه، یه وکیل اون وری میکشه. درسته؟ شخص ملاکه. دقت کنید، شخص زنده ملاکه. چرا میگیم زنده؟ همین الان افراد دیدین چجوری حرف نسبت میدن؟ فلانه اینو گفته، منظورش این بوده. من یادم یکی دو سال، یعنی شاید یک سال قبل پایان جنگ، یادم نیست. ببینید توی شرایط انقلاب همه، حالا ما روحانیونو میگیم، مردم هیچی، همه روحانیون ارادت دارن به امام، همه دارن این سنگو به سینه میزنن. ببینید کار به کجا میرسه. ایشون برمیگرده میگه از این به بعد کسی حق نداره حرفیو به من نسبت بده، مگر اون چیزی که فرزندم بگه احمد. ببین شخص زنده است، همم زندن، همم اظهار ارادت میکنن، همم میگن ما ذوبیم در ولایت، هر کس هم هر برداشتی میخواد میکنه برای حزب و جناح خودش. انقدر دیگه شور میشه آش، میگم اینجوری که نمیشه که. دقت کنید، نه نقل قول، خود شخص. یعنی شما میگید خب پیغمبر آمده یه چیزایی رو گفته، دستورات رفته دیگه، خب قرآن و حرفای پیغمبر، شما هم چیزی شنیدین تو حدیث ثقلین؟ کتاب الله و حدیثی؟ هم چیزی شما شنیدین؟ نمیشه اصلا. قطعا موجب اختلافه. عقل اینو میگه، قرآن و روایت میگه، تاریخ میگه، اصلا غیر از این اتفاق نیفتاده بیرون. لذا محور دین شخص است، محور دین شخص است، محور دینداری شخص است. و اعتصموا بحبل الله جميعا، حضرت فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام است. این روایت شاید خدمتتون عرض کردم، یه عربی آمد، مسلمونا بودن و پیامبرم بودن صلی الله علیه و آله، اومد گفتش که یا رسول الله، این آیه‌ای که قرآن گفته من می‌خوام بهش عمل کنم، این آیه چی میگه؟ وعتصموا بحبل الله جميعا، این حبل الله کیه، چیه؟ حضرت اشاره میکنن به امیرالمؤمنین علیه السلام. این عربه میره امیرالمومنین بغل میکنه سفت، میگه رسول الله شاهد باش، خدا گفت وعتصموا بحبل الله جميعا، من اعتصام کردم، یعنی متأثر شدم، هر معنی که اعتصام میخوام. بعد بغل میکنه امیرالمومنین و بعد به اصطلاح میاد و بساطشو برمیداره و میره. این اتفاق در بین عرب چیز عجیبی نیست، شما الان بارها شنیدین طرف میاد حرم قمر بنی هاشم شروع میکنه داد و فریاد میکنه، حاجتشو میگیره، سرشو میزه پایین میره، میگه که دیدم کسی آمد خیلی داد فریاد فلان اینا، خلاصه شفای بچهشو گرفت. بعد به قمر بنی هاشم گفت، حالا به همچین تعبیری که خدا بهت رحم کرد، اگه نکرده بودی میرفتم پیش بابات شکایت تو میکردم، اینقدر طلبکار، مثلا وانه میسته که بگی مثلا فلان. خلاصه عربه میذاره میره. بعد پیغمبر میگن هر کس میخواد، مضمون عرض میکنم، هر کس میخواد به اهل بهش نگاه کنه، این داره میره. میگه خلیفه دوم بودو بودو دنبالش رفت، آقا شما مثلا به تعبیر ما، بابا همه دیگه هم شما اهل بهشتی، کی هستی چی هستی؟ این عربم برمیگرد میگه کجا دنبال من میدویی، کجا دنبال من میدویی؟ اونی که پیغمبر گفت اونجا وایساده، برو سراغ اون، سراغ من اومدی؟ نفاق یعنی این، یعنی زورش میاد بره پیش امیرالمؤمنین خضوع کنه، تواضع بکنه. البته این مثال نمیخوام شبیه سازی بکنیم، ما این طرف حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشینه که شفا پیدا میکنه، همه میرن سراغ اون که شفا گرفته، لباسشو پاره میکنن، با اون که شفا داده اونجاست. البته مردم رو محبت این کارو میکنن، ولی گاهی آدم توجهش منصرف میشه. به هر حال محور دین شخص است. تمام اونایی که توی کتابا نوشتن اهل سنت که اسلام و ودنم اسلام و فلان، که همه اینا حق بازی است برای اینکه خلیفه خودشون رو بتونن جاشو محکم بکنن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. من انشاءالله یک آیه تلاوت کنم خدمتون، که دوستانی که حالا اهل مطالعن یا بالاخره دغدغه هایی دارن برای پیدا کردن بعضی از جواب ها به اصطلاح، این آیه انشالله خیلی کمک کنه. من چند تا آیه قبل ترشو بخونم. اون بحثی که راجب شرک و بحثی که راجب شفاعت هست، هر دوی اینها اینجا با یه دونه آیه حل میشه، به علاوه موضوعی که الان گفتگو کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید این آیه رو بخونیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. بابا شما الان که دارین ظلم میکنید، افتادین به جون اهل بیت، اظهار قدرت میکنین، قبل شما خیلی گنده ترا بودن، پروندهشون بسته شد و خیلی ادعاها داشتن. من آیه رو نمیخوام ترجمه بکنم، مضمون عرض کردم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اونایی که همش دنبال بدی کردنن و با قساوت بدی میکنن، اینا کسایی ان که کارشون به اینجا میرسه که آیات خدا رو تکذیب میکنن و مسخره میکنن. این آیه ای بود که سید الشهدا علیه السلام تو کربلا تلاوت فرمودن واسه لشکر عمرستان. عاقبت این کسانی که این کارو میکنن اینی که میان آیات خدا، آیه خدا امام علیه السلام است، میان آیه خدا رو تکذیب میکنن و مسخره میکنن. الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. بابا خدا شما رو خلق کرده، کجا بودی تو؟ بعدم برمیگردی پیش اون، سرنوشتت اونجاست. و یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون. مجرمان روز قیامت که برپا شد ناامیدند، صحنه رو که میبینن ناامید میشن. ببخشید مگه مجرم مگه غیر از اینه؟ خب باید ناامید چه؟ برای چی قرآن اینو میگه؟ مجرم بکشونن دادگاه نباید ناامید چه؟ خدای ببخش من اینطوری میگم، مگه چیز عجیبیه؟ خب طبیعتاً وقتی که تقوم الساعه روز قیامت حساب رسی، آدم جرمی مرتکب شده باشه خدایی نکرده، خب قافیه رو میبازه دیگه، رنگش میپره، تموم شد، گیر افتادیم، حالا باید حساب پس بدیم. چرا قرآن اینو میگه؟ آیه بعد دقت کنی. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین. الله اکبر از این قرآن، الله اکبر از این قرآن، الله اکبر. اون شریکانی که تراشیدن، اونا اینجا شفعایشون نیستن، کاری نمیتونن بکنن، کاری از اونا بر نمیاد، و اونها به شرکایی که تراشیده بودن اونجا کافرن. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یکی به شما میگه آقا بزن برو چیزی نمیشه، این سند جعلی مهم نی بابا، کسی نمیفهمه، بابا من هستم، من با این رو آشنام. هی به شما میگه، شما رو شیر میکنه، شما میرین جلو میرین جلو میرین جلو، گیر میافتین. بعد به شما برمیگرده میگه تو رو دارم میان دادگاه فلان برای محاکمه، منم اونجام، نگران نباش. شما بعد میرین میبینین اونم اونجاست، منتها اونم مجرمه، اونم دست بسته آوردن، با لباس زندان آوردن، دمپایی پاشه. آخه به این نفر گفتن که تو جای آشنا داری من استخدام شم؟ گفت آره، شرکت نفت. شرکت نفت خب یه بزرگه دیگه، مثلا خیلی خوشحال شد. گفت چیکارت تو شرکت نفت؟ گفت هیچی، نفت میفروشه. قدیم اینا که نفت میفروختن یادتون باشه، شغل بالایی نبود، نه اینکه آدمای پستی بودن، نه، شغل به لحاظ جایگاه سازمانی بالا نبود. میگه تو منو اینجا شیر کردی، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. روز قیامت اومدم میگم خب یه فکری به حال ما بکن، تو مگه ادعا نداشتی؟ اینی که قرآن میگه یه عده شفاعتشون پذیرفته نمیشه، اینا رو برای چی درست کردین؟ چون شفاعت نزد خداست، شفاعت دست خداست، شفیع رو باید خدا تعیین بکنه. درست شد؟ یعنی کسی که پیروی کرد از عمر سعد، از یزید، از عبیدالله، از اولی و دومی و عثمان و معاویه، روز قیامت اینا رو میارن، اینا رو میارن، میگن خب شفاعت بکنید. میگه آقا اونی که من ازش اطاعت میکردم کجاست بیاد شفاعت کنه؟ میگه آقا جز هفت نفری که تو طبقه زیرین جهنمه، صدات هم اونجا نمیره. اونجا میگه خاک بر سرم شد، من چه خسارت زدم. هم اونجا میفهمه که اینا دروغن. اون قرآن داره میگه، من که نمیگم، میگه اونجا کانو به شرکاهم کافرین، قبلن هم میدونستن از اینا کار بر نمیاد، حالا دستشون رو شد. بحث شفاعت رو دقت کنی، بحث شفاعت ساختگی مربوط به کسانی است که اینجا شریکانی برای خدا قرار دادن که اگه اونور رفتن بگن اینا کسایین که پیش خدا یه قربی دارن، یه منزلتی دارن. قرآن میگه وقتی از بت پرستا میپرسن چرا این بتا رو میپرستین، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو میپرستیم چون اینا وجه تقرب و نزدیک شدن ما به سوی خداوندن. ما که میفهمیم بت چیزی نیست. درست شون؟ خب آیه‌ای که مد نظر انشالله این آیه رو به خاطر بسپرین آیه 13 سوره روم بود که ما چند تا آیه قبلش خوندیم. بعد آیه 14 میفرماد و یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون، این همون روزیه که اینا از هم دیگه پراکنده میشن. اون گفت آقا من باید هستم. عمر صد برای کی تیر انداخت؟ گفت نزد امیر شهادت بدهید اولین تیر رو من زدم. خاک عالم به سرت. خب شهادت داد، روز قیامت چیکار میخوای بکنی؟ وایساده بگه من گفتم؟ وایساده بگه من گفتم؟ نه. اما را این طرف رو ببینید، این طرف رو ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام اگه به کسی بگه این کار رو بکن، روز قیامت اون شخص بگه خدایا امیرالمؤمنین علیه السلام به من گفت این کار رو بکنم، خدا میگه امیرالمؤمنین گفت، برو بهشت. اون کسی که اینجا از سوی خدای متعال اجازه دارد به من بگوید این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو نکن، این همون کسی است که روز قیامت هم میاد کنار من قرار میگیره، میشه شفیع من. خدا من بهش گفتم این کارو بکنه. آره من گفتم. این کسی که از جانب خدا معزون، از جانب خدا آمده. تمام فرستادگان الهی روز قیامت اونجا میان شهادت میدن که ما اینا رو گفتیم، این کارا رو ما گفتیم انجام بدن. وقت اینو میبرن، چون آیه بعدو دیگه من نخوندم، اونایی که ایمان آوردن و عمل و صالحات در بهشت در واقع مستقرن. این وضع اینا، اینم وضع اونا. پس این همه بحث شفاعت میکنن، دروغه، دروغه، شفاعت شرکا دروغه. این همه بحث شرک میکنن، شرک میکنن. فکر نکنید مشرک یعنی بت پرست. مشرک یعنی خلیفه پرست. مشرک یعنی غیر علی پرست. مشرک یعنی غیر، بره سراغ غیر امام و به او بگه هر چی تو گفتی میگم چشم. دیدین بعضی حالا به شوخی، به جدی، عرف هر چی میگه آقا برو این کارو بکن با من. چی با تو؟ توی عطسه کنی الان میمیری. چی بی خودی برای شیر میکنی میندازی جلو؟ به معصیت بیفتم. چی با تو چیکار میخوای بکنی؟ روز قیامت اینطوریه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. این روایتی که عرض میکنم شیخ صدوق نقل میکنه. شیخ صدوق از کسانی است که جالب اهل سنت هم به روایت او خیلی اعتماد دارن و او رو قبول دارن. این کتابو در فضائل الشیعه نقل میکنه از امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن لا یرا منکم فی النار اثنان لا والله ولا واحد، در آتش جهنم هیچ دوتا از شما پیدا نمیشن. نه به خدا قسم یه دونه تون هم پیدا نمیشین، ما نمیذاریم شما برین تو آتش جهنم. عرض کردم که آقا این مطلبی که گفتین از کدوم آیه گفتین؟ حضرت هیچی جواب ندادن تا اینکه یک سال گذشت، بعد جوابشو دادن. جواب بلد نبودن حضرت؟ نه. توجه بفهمین، از حضرت سوال کرد، گفت آقا این که میفرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما وظیفه داریم از شما سوال کنیم؟ گفتن بله. گفتن شما وظیفه دارین جواب بدین؟ گفتن نه. ما باید تشخیص بدیم که جواب بدیم یا ندیم، به کی جواب بدیم، چقدر جواب بدیم. هر جوابی که همه جا نمیشه داد که. میگه یک سال گذشت، حضرت چیزی نفرمودن. روزی در طواف به همراه امام بودم، به من فرمود، میگه به حضرت عرض داشتم آقا اجازه میدین اون سوالو دوباره بپرسم حضرت که در کجای قرآنه؟ حضرت فرمان تو سوره الرحمن فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. ترجمه کنیم، در روز قیامت، درسته در اون روز از هیچ گناه هیچ انسان و هیچ جنی سوال نمی شود، شما این آیه رو باور میکنین؟ روز قیامت یعنی از یزید سوال نمیشه؟ از معاویه سوال نمیشه؟ از شم سوال نمیشه؟ حضرت فرمودن فیومئذن لا یسأل عن ذنبه منکم انس ولا جان. از گروه شما مؤمنان و شیعیان اونجا هیچ پرسشی نمیشه از شما. بعد حضرت میگن در اصل معناش اینه که حضرت به مردم تعلیم کردن منکم داره، نه اینکه حالا تو آیه متنش هست یا نیست، اینو بحث نمی کنیم، معنای آیه رو داریم میگیم، معنای آیه. چون مثلا آیه میفرماید که ما هر چه در آسمان زمین است برای شما مسخر کردیم، خدا وکیلی برای من و شما مسخرن، در اختیار من و شما، خورشید در اختیار شماست. بعد حضرت فرمودن سبحان منزه است خدایی که سخر للامام کل شیء، همه چی مسخر امامه، تحت فرمان اوست. اینجا هم همینطور. بعد حضرت فرمودن در اصل معناش تو معناش منکم داره، ولی عثمان این رو بر حذف کرد ازش، البته به لقب عثمان میگن، به خاطر اینکه در واقع به دوروریای او در واقع طعنه‌ای نخورده باشه. بعد حضرت اینو میگن، میگن اگر قرار گناه همه آدمیان و جنیان سوال نشود خدا ببخشه، پس فردا قیامت اصلا کی قراره کیفر بشه و مجازات بشه؟ و این روایت بخونم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید اون کسی که به من و شما میگه این کارو بکن، پای من و شما وایساده، هم تو انجام این کار، هم روز قیامت در شهادت پیش خدای متعال، درسته؟ ولی مطلب بالاتر از اینه. یعنی اون کسی که در واقع ولایت ما رو از سوی خدای متعال پذیرفته، چون ببینید امیرالمؤمنین بعد در پیشگاه خدا قبول بکنه که ما رو با عنوان شیعیان خودش، محبان خودش پذیرفته باشه، درسته؟ بعد ما میگیم آقا ولایت شما رو ما پذیرفتیم، درسته؟ سرپرستی ما رو پذیرفته. شما توی زیارت میخونید دیگه، و تو زیارت امام زمان در جمعه، زیارت‌های دیگه، و امام عرضه می‌دارید آقا لی حق و موالاتی، من اومدم زیارتتون یه حقی پیدا کردم، کن شفیع الله، من رو رها نکنید روز قیامت. چون وقتی شما میرید محضر امام علیه السلام به فضل امام و کرمه و خیلی حق پیدا میکنید، ببخشید علی ابن موسی رضی الله علیه السلام، من دارم این تعبیر رو به کار میبرم، نیست که حضرت میگن منو شرمنده کردی تا اینجا اومدی، منو شرمنده کردی تا اینجا اومدی. این روایت رو دقت کنید، میگه همراه امام رضا علیه السلام بودم، رسیدیم نزدیک دیوارهای شهر توس، یعنی دور اطراف، ناگهان صدای ناله و فریادی شنیدم، به دنبال آن صدا رفتم، دیدم جنازه ایست. همین که چشمم به جنازه افتاد، دیدم آقا و سرورم امام رضا علیه السلام از اسب پیاده شد، سپس طرف جنازه آمد، آن را بلند کرد، جنازه را همانند بره‌ای که مادرش را در بر می‌گیرد و به او می‌چسبد، جنازه را در بر گرفت. امام آمده که جنازه را دارن می‌برن، دیدن اون جنازه را برداشتن به خودشون چسبوندن، در آغوش گرفتن. آنگاه رو به من کرد و فرمود هر کس جنازه دوستی از دوستان ما را تشییع کند، از گناهان خارج می‌شود، مانند روزی که از مادر متولد شده و گویی هیچ گناهی ندارد. چون جنازه را کنار قبر نهادن، دیدم آقا و سرورم جلو آمد، مردم را کنار زد، بعد تا میت پدیدار شد، دست مبارک خود را بر روی سینه او نهاد، جنازه، فرمود ای فلان ابن فلان، تو را بشارت باد به بهشت، و بعد از این ساعت دیگر هراس و وحشت نخواهی داشت. که من از رفتار امام خیلی تعجب کردم، گفتم آقا این علی بن موسی اینو میشناختین؟ من تا بال نیده بودم شما تو این دیار آمده باشین، تو این محله آمده باشین. من دارم عرض میکنم، حضرت گفتن نه من نمیشناختمش. ببین اون که زیارت میره اون وقت چی میشه. بعد حضرت میگن که ای موسی بن یسار، اما علم تعنم عاشر الائمه، ببینم تو نمیدونی که ما ائمه اعمال شیعیانمون صبح و عصر به محضر ما ارائه میشه، یعنی اعمال امروز صبح ما رو میبرن میشه امام زمان، دیروزمونم بردن. ما نگاه میکنیم اگر دیدیم در اعمالشون یه تقصیری هست، یه اشتباهی هست، یه خطایی هست، از خدا میخواییم که اون خطا رو خدا ببخشه، از اونها درگذرد، اونها رو ببخشه. و اگرم چیزی بود از اعمال خیر و اینها، ما از باب یه کسی که شاکره در واقع نعمت این نعمت باشه، شکر الهی رو به جا میاریم. ببینید امام رضا علیه السلام به اصطلاح دارن راه خودشون میرن، یا علی ابن موسی رضا، امروز روز شهادت شماست. در واقع ما باید بیام عرض تسلیت بکنیم، ولی گدا همیشه گداست، قیافش که عوض نمیشه که روز ولادت شما باشه میاد گدایی در خونتون برای شما چیزی نمیاره، روز شهادتتون هم باشه نمیاد برای شما کاری بکنه، بازم دم در گدا وایساده دیگه، چه فرقی داره؟ زیارت شما هم که میاد چیزی برای شما نیورده، آمده بگه من نه ظرفی دارم نه چیزی دارم از وجود خودم. علی ابن موسی رضا کسی که نمیشناسه از اسب آمده پایین به ما اینقدر محبت کرده، هاشا و کلا به کرمش که موقع مردن ما رو رها کنه به حال خودمون بذاره، نمیشه چنین چیزی، که محال چنین چیزی. دیروز عرض کردم خدمتتون، گفت اون عالم دید که امام رضا علیه السلام دستور دادن این نیامده حاجتشو بدین، نیامده گناهاشو ببخشین، بعد بگید بیاد داخل. یه جمله عرض کنم و عرضم تمام خدمتی که از علما، من عرض کردم آقا ما میخوام بریم زیارت امام رضا علیه السلام، شما یه توصیه‌ای بکنید به ما. مکسی کردیشون، گفت رفتی وقتی که آداب زیارت انجام دادی، زیارت کردی، نماز همه اینا رو خوندی، یه وقتی هم برای این کار اختصاص بده، برو بالا سر حضرت بشین 10 دقیقه، بشین اونجا براش روزه حضرت زهرا سلام الله علیها، بگو آقا شنیدم مادرتون رو کتک زدن، راسته؟ بگو شنیدم جلوی چشم امیرالمومنین زدن، راسته؟ بگو شنیدم که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بعد از اون قضیه از امیرالمومنین رو میگرفت، راسته؟ شنیدم حضرت زهرا وصیت کرد، امیرالمومنین خوند. علی جان بعد از این اجازه میدم صورتمو ببینی. شنیدم امیرالمومنین یه لحظه ای از غسل دست کشید، سر به دیوار گذاشت، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.